ساعت 17 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. تشدید آلودگی هوا تهران و چند استان دیگر را به تعطیلی کشاند. در ادامه اعتراض بازنشستگان تجمعی در شوشتر برگزار شد. زرتشت احمدی راغب میگوید برای آزاد شدن درخواست عفو نخواهد کرد. سلام و دعوت میکنم شنونده تازه ترین خبرها با من و همکارانم هانا کاویانی و میرویس رسولی از رادیو فردا باشید. در پی تشدید آلودگی هوا، اداره ها و مدارس و دانشگاه های دو استان تهران و البرز، اداره های 4 شهرستان در استان خوزستان و همچنین فعالیت های آموزشی، ورزشی و تولیدی در استان اصفهان امروز دوشنبه تعطیل اعلام شد. معاون استاندار تهران شامگاه یک شنبه با اشاره به تشدید و انتشار گرد و غبار در سطح استان تهران از تعطیلی اداره ها، مهد کودک ها، مدارس، دانشگاه ها و مراکز علمی استان تهران به جز شهرستان های فیروزکوه و دماوند در روز دوشنبه اطلاع داد. عابد ملکی گفت که امتحانات پایان ترم برخی دانشگاه ها هم شامل همین تعطیلی می شود، اما دانشگاه آزاد استان تهران اعلام کرد امتحانات دانشجویان این دانشگاه روز دوشنبه طبق زمانبندی قبلی برگزار می شود. به گفته معاون استاندار تهران، بانک ها و بورس در تهران روز دوشنبه به کار خود ادامه می دهند. بازنشستگان در ایران امروز دوشنبه هم به اعتراضات خود ادامه داده و در شوشتر تجمعی برگزار کردند. ابراز نارضایتی بازنشستگان در نقاط مختلف ایران از یک ماه پیش به دنبال عدم اجرای مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش 38% حقوق بازنشستگان آغاز شد. دولت ابراهیم رئیسی میزان افزایش حقوق را 10% تعیین کرده که هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس در جلسه فوق‌العاده خود در روز شنبه این تصمیم را مغایر با قانون دانست. علاوه بر بازنشستگان، طی هفته‌های گذشته اعتراضات سراسری گسترده‌ای از سوی کارگران و معلمان در اعتراض به فقر، تورم، دستمزدها و حقوق پایین صورت گرفته که با سرکوب نیروهای امنیتی مواجه شده. در خبر دیگر، زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی و زندانی سیاسی، در پیامی از زندان رجایی شهر کرج میگوید برای آزاد شدن درخواست عفو نخواهد کرد. آقای احمدی راغب در بخشی از پیامش که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده میگوید:
باز هم پنجشنبه هفته پیش من صدا کرد. دادیاش به سفر هستم. گفت اگر آزاد شدی چه میکنه؟ گفتم دادخواهی برای کارم و ادامه فعالیت های مدنی و دفاع از مبارک شد. گفت پشیمان نیستی؟ گفتم نه. برای چه؟ گفت شما عمود خیمه نظام را هدف قرار دادید. گفتم دیگر چه؟ گفت شما میخواهید درخواست عفو و بخشودگی بنویسید؟ گفتم هرگز.
زرتشت احمدی راغب که از 4 ماه پیش زندانی است، ماه گذشته به بیمارستان اعزام شد و تحت عمل جراحی معده قرار گرفت، اما با وجود عدم تکمیل مراحل درمان به زندان بازگردانده شد. این مأمور آتش نشانی که پس از 17 سال سابقه کار به دلیل فعالیت‌های مدنی از کار برکنار شده، ماه گذشته اطلاع یافت که به 1 سال زندان محکوم شده است. آقای احمدی راغب از امضا کنندگان بیانیه 14 فعال سیاسی و مدنی نیست که در سال 1398 خواستار استعفای علی خامنه ای از رهبری و تغییر بنیادین قانون اساسی شدند. اما با آغاز فصل تابستان در شهرهای بزرگ ایران، فعالیت ماموران نیروی انتظامی در قالب طرح‌هایی چون گشت ارشاد و یا امنیت اخلاقی که با افراد به گفته آنان بی‌حجاب برخورد می‌کنند هم شدت گرفته است. از جمله در شهرهای مشهد و تهران طرح‌های تازه‌ای برای سرکوب این دسته از زنان به اجرا درآمده. حجاب اجباری به یکی از چالش‌های اجتماعی و سیاسی ایران تبدیل شده و بسیاری از زنان و دختران و خانواده‌ها را که که معتقد به آن نیستند در برابر حکومت جمهوری اسلامی قرار داده. حکومت ایران سال هاست که گشت‌های ارشاد را در خیابان‌ها و میادین شهری مستقر می‌کند که هر از گاهی برخورد خشونت‌آمیز این گشتی‌ها با زنان و دختران خبرساز می‌شود. با این حال پس از سال‌ها روزنامه اصولگرا و تندروی رسالت به شکست پروژه گشت ارشاد اذعان کرد و نوشت که گشت ارشاد نه تنها از حجاب سیانت نکرده، بلکه بذر نفرت و کینه بین قشری از جامعه پراکنده است. از منصوره شجاعی، فعال حقوق زنان ساکن هلند، درباره گشت ارشاد و مقاومت زنان در برابر آن سوال کرده ایم.
این قضیه از جانب حکومت دستاویزیه برای هم نظامی کردن و کنترل کردن جامعه، هم نشانه گرفتن زنان که نیمی از جمعیت ایرانن، که از این نیمی از جمعیت ایران 90% خواهان حق پوشش اختیاری هستند و بنابراین 40 این چالش، این کارزار بین این نیمی از جمعیت و حکومت سرکوبگر در مقاطع مختلف با شدت و حدت متفاوت ادامه داره. ولی این یک جنبشه، یک به دلیل تداومش، دو به دلیل مطالبه روشنش، سه به دلیل تکثر افرادی که وجود دارن، 4 به لحاظ کمیتش، تعدادش.
خانم شجاعی، اشاره کردید به این جنبش، همزمان با اینکه سختگیری ها و سرکوب ها بیشتر میشه، مقاومت ها هم بیشتر میشه از سوی به خصوص زنان در جامعه. به چه سمتی داریم میریم؟ در نهایت این جنبش که به صورت خودجوش شما گفتید راه اندازی شده، شکل گرفته، این شگرد های جدیدی که برای مقاومت در پیش میگیره به چه سمتی داره میره؟
ببینید، همش به یک، در واقع یک نشانه داره، یک آدرس داره: برخورداری از حق انتخاب پوشش، احترام به فردیت یک شهروند، احترام به حریم خصوصی یک شهروند. این شگرد ها یک چیز رو میخواد نشون بده که زنان از حق خودشون کوتاه نمیان و این زندگی روزمره این هاست. ببینید، زنی که میخواد از در خونش پاش بره سر کوچه خرید کنه، مثلا تو گرمای تابستون، حال دلش میخواد این شاله رو روی گردنش نذاره، حالا تو بهترین حالتش. در اکثر صحبت ها و تحلیل ها این موضوع هست که واقعیت هم داره، کنترل حجاب بهانه ای برای کنترل جامعه، بهانه ای برای اینکه الان که جنبش های اجتماعی همه جا فراگیر شدن، از جنبش معلمان، جنبش مالباختگان، فرودستان، کارگران، بازنشسته ها، دانشجو، میبینی اینجوری که داره میگن آهان، این حجاب در واقع با این بهانه که نسبتاً بهانه مشروعی از نظر تعدادی از افراد متاسفانه جامعه که به حجاب اجباری معتقدن، این یک بهانه است برای کنترل جامعه. من ضمن تأیید این تحلیل، ولی این رو تحلیل جامعی نمیدونم، به دلیل اینکه این داره اون حساسیت جنسیتی حکومت اسلامی نسبت به زنان رو تو در واقع کمرنگ میکنه. نه، جمهوری اسلامی، من یعنی الان به هر حال تحلیل مشخص از شرایط مشخص، ما الان داریم میبینیم جمهوری اسلامی بدون هیچ رودرواسی کتک میزنه، میکشه، سرکوب میکنه. آبادان مردم دارن عزاداری میکنن برای متروپول، میاد تیر میزنه تو گلوی طرفی که داره فریاد عزا میکشه. بنابراین جمهوری اسلامی نیازی به بهانه نداره. یعنی این تحلیل رو ما یه ذره باید تغییرش بدیم. من تأیید میکنم این تحلیل بوده که خودم بارها تکرار کردم، ولی به این هم معتقدم که تحلیل مشخص از شرایط مشخص. مسئله زنان برای جمهوری اسلامی مسئله است، موضوعشه، هم به دلیل اینکه نمایی از اسلامی بودنش، میتونم بگم تنها نماد اسلامی بودنشه که میخواد نشون بده، اولا، دوما زنان پیگیرترین و جسورترین افرادی هستند که مقابل جمهوری اسلامی وایستادن بدون وابستگی به هیچ جریانی، مستقل از تمام گرایشات سیاسی مطالبه شون مطالبه زندگی روزمره شونه، خواهان امنیت مردم توی خیابونن. دیگه اون پدری که بچهشو میفرسته توی خیابون نباید بشینه فکر کنه که خب حالا ممکنه پدر یا مادر فرق نمیکنه تصادف کنه، ممکنه نمیدونم اینجوری بشه، ولی ممکنه بگیرنش، شلاقش بزنن، کتکش بزنن. یعنی اصلا امنیت روانی جامعه رو داره به هم میریزه. این دیگه ربطی نداره به این که این رو میخواد بهانه کنه. اصلا جمهوری اسلامی نیازی به بهانه نداره.
خانم شجاعی، ولی در این حال یه اتفاقی هم افتاده. یک زمانی خانواده ها میترسیدن از این که فرزندشون توسط اون موقع کمیته بود، اماکن بود، حالا هی تغییر شکل داد و گشت ارشاد بازداشت بکنه. ولی الان بر اساس تصاویری که میاد، خبرهایی که منتشر میشه در شبکه‌های اجتماعی، خیلی وقت خانواده ها همراهی میکنن فرزندانشون رو. این تغییر رو شما چطور میبینید؟ چقدر میتونه کمک بکنه به این جنبش؟
این بسیار کمک کننده است، بسیار مثبته. این بلوغ جامعه ایران رو نشون میده. این در واقع امید کامل قطع کردن از حکومتیه که حتی نسل پدر بزرگ مادر بزرگا فکر میکردن که حالا اگه بچهشون اینجوری بکنه بهتره که این مراعات بکنه، اگه مراعات بکنه با خطر کمتری مواجه میشه. اما خانم قاضی، سه نسل الان شوخی نیست. یعنی زنی که 30 ساله بوده در زمان سال 60 کتک خورده توی جامعه بابت، توی خیابون بابت حجابش، در سال 80 دخترش کتک خورده، حالا نوش داره کتک میخوره. بنابراین سه نسل مقاومت و سرکوب سه نسل در مقابلش آسون نیست. یعنی الان دیگه اگر مادری در دهه 60 در دهه 70 یا پدری فرقی نمی‌کرد به دخترش میگفت خب شما رعایت کن، الان می‌بینه اصلا ربطی به رعایت نداره. شما هر کاری کنی اون داره سرکوب خودش می‌کنه، بعدنم چرا باید رعایت کنه؟ مگه اونها رعایت حال دگراندیشا رو کردن؟ و بعد شبکه‌های اجتماعی، پیشرفت تکنولوژی، رسانه‌ها وقتی همراه میشن با خواست مردم، خب طبیعتاً متفاوت میشه. اگر اون موقع خانواده‌ها مثلا 30 سال پیش 40 سال پیش همسر یک خانومی، من یادمه که خانومو برده بودن وزرا، این از ترس همسرش نمیدونه چی کار کنه. حالا همون آدم، برای اینکه این موضوع مال 40 سال پیشه 30 سال پیشه دیگه، حالا همون آدم کنار دخترش وای میسته، کنار زنش وای میسته و سرشو میگیره بالا که تو حقت هر جوری دلت میخواد. برای اینکه دیگه میدونی همه چی، جمهوری اسلامی بی‌آبرو شد رسما. و این بی‌آبرویی نه فقط تو سطح بین المللی، نه فقط تو سطح دیپلماسی، نه فقط تو سیاست داخلی و تو شکست اقتصادی جمهوری اسلامی، جلو مردمش بی‌آبرو شد.
صدای منصور شجاعی فعال حقوق زنان را می شنیدید. اما ادامه خبرها، خبرگزاری بلومبرگ شامگاه یک شنبه در گزارشی نوشت که با افزایش فروش نفت ارزان روسیه در بازار چین، ایران مجبور شده نفت خام خود را با تخفیف بیشتری به چینی ها بفروشد. به دنبال حمله نظامی روسیه به اوکراین و تحریم های غرب علیه مسکو، چین به یکی از وارد کنندگان مهم نفت روسیه تبدیل شده. امریکا منجر به رقابت با ایران شده که در شرایط تحریم های سنگین ایالات متحده، چین را یکی از معدود بازارها برای فروش نفت خام خود می داند. بلومبرگ می نویسد ایران نفت خود را به قیمت تقریبا 10 دلار کمتر از نفت برنت به چین می فروشد تا بتواند با نفت روسیه که قرار است در ماه اوت وارد بازار این کشور شود رقابت کند. این در حالی است که پیش از حمله نظامی روسیه به اوکراین، ایران نفت خود را با تخفیف 4 تا 5 دلاری به چین می فروخت. در خبر دیگر، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در تماسی تلفنی با همتای فرانسویش گفت دلیل ناکامی گفتگوهای دوحه فقدان ابتکار عمل طرف آمریکایی بوده. امیر عبداللهیان در گفتگویی تلفنی با کاترین کولونا وزیر تازه منصوب شده امور خارجه فرانسه گفت که ارزیابی ما از گفتگوهای اخیر دوحه مثبت است، اما باید دید طرف آمریکایی چطور میتواند از فرصت دیپلماسی بهره بگیرد. وزیر وزیر امور خارجه فرانسه هم با تاکید بر ادامه دیپلماسی طرف ایرانی را ترغیب به این امر کرده و گفته است که انجام توافق بهتر از نداشتن توافق است. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. جزئیات بیشتر، خبرهای بیشتر را از وبسایت ما radiofarda.com می توانید دنبال بکنید و همچنان با ما باشید.